ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. قرارگاه قدس سپاه از کشته شدن دو پاسدار به دست افراد مسلح در زاهدان خبر داد. ایران مرزهای خود را به روی 12 کشور اروپایی و آفریقایی بست. به نوشته جرزالم پست، حزب الله لبنان به حملات اسرائیل به مواضعش در سوریه واکنش نشان نمی‌دهد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن دو نفر از نیروهایش در زاهدان در جریان درگیری مسلحانه در شامگاه شنبه خبر داد. بر اساس اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در این درگیری مهران شوریزاده و محسن کیخایی، دو عضو این قرارگاه، کشته شدند. اطلاعیه سپاه پاسداران بدون ذکر جزئیات از افراد مسلح با عنوان اشرار یاد کرده است. مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی پیشتر از این عنوان برای اشاره به قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می کردند. قرارگاه قدس سپاه 25 آذر ماه نیز از درگیری با یک گروه مسلح به گفته این بیانیه تروریستی در همین منطقه خبر داده بود که در پی آن 4 عضو این گروه کشته شده بودند. ورود مستقیم و غیر مستقیم اتباع 12 کشور خارجی به ایران با هدف مقابله با شیوع کرونا به مدت 15 روز به کلی ممنوع اعلام شد. این کشورها شامل 4 کشور بریتانیا، فرانسه، نروژ و دانمارک و 8 کشور آفریقایی از جمله بوتسوانا، نامیبیا، زیمبابوه و آفریقای جنوبی است. معاون گردشگری ایران برقراری این ممنوعیت را به دلیل مقابله با شیوع گسترده سویه اومیکرون از ویروس کرونا اعلام کرد. جواد هدایتی، مدیر کل حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، نیز از ممنوعیت سفرهای گردشگری به ترکیه و بسته بودن مرزها خبر داده و گفته است که تنها گروه‌های 7 گانه از جمله دیپلمات‌ها، دانشجوها و دو تابعیتی‌ها تا اطلاع ثانوی امکان سفر به این کشور را دارد. روزنامه اسرائیلی جرزالم پست امروز یک شنبه به نقل از مقام‌های ارشد امنیتی این کشور می‌نویسد در سال‌های گذشته ارتش اسرائیل با حمله به ده‌ها موضع حزب الله لبنان در سوریه اقدامات این گروه را مختل کرده، اما این گروه مورد حمایت ایران به این حملات پاسخ نداده است. این روزنامه به نقل از یک منبع دیگر اسرائیلی می‌افزاید اسرائیل به شدت تلاش‌های لوجستیکی و عملیاتی حزب الله در ایجاد پایگاه، انتقال تسهیلات، مهمات و زیرساخت‌ها برای استقرار در بلندی‌های جولان و منطقه مرزی با اردن را مختل کرده، اما حزب الله واکنش نشان نداده است. به گزارش جرزالم پست، برخی دیگر از مقامات اسرائیل میگویند حزب الله لبنان با کمک ایران در حال آماده شدن برای احتمال حمله به جبهه داخلی اسرائیل و سربازان ارتش آن در مرز با سوریه در آینده است. در یکی از کلینیک‌های دامپزشکی کلیپی منتشر شده که سگی را نشان می‌دهد که روسری بر سر دارد. سید علی بابایی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، در این خصوص اظهار کرده پس از اطلاع از این موضوع بلافاصله پیگیری کرده و فرد مورد نظر را شناسایی و او را متخلف اعلام کرده و پرونده اون رو به دادسرا ارسال کرده. در همین زمینه با مهرداد درویشپور، جامعه شناس، صحبت کردم و از او پرسیدم با توجه به فشارهایی که نیروهای امنیتی به مسئله حجاب دارن، ما همچنان می‌بینیم که حجاب برای بیشتر زنان اهمیت خودش را از دست داده و فشار بر این مسئله زنان رو عصبانی تر کرده. آیا مقاومتی که زنان از خودشون روی این مسئله نشون میدن ممکنه باعث تغییر نگرش و کمتر شدن فشار روی این مسئله بشه؟
نخست اینکه مسئله حجاب برخلاف تصور عمومی یک مسئله نیستش که به دیروز و امروز حکومت اسلامی گره خورده باشه، بلکه بخشی از ایدئولوژی رسمی اون هست. یعنی اگر در دوره رضا شاه کشف حجاب اجباری یک نوع نماد اقتدار مدرنیته عامرانه بود، در دوران جمهوری اسلامی حجاب اجباری به اصطلاح نماد اقتدار دینی اسلامی بود که این حکومت قصد اون رو داشت که متحقق بکنه و از در طی این 4.5 دهه همچنان شاهد جنگ و گریز بین در واقع حکومت برای سختگیری های بیشتر بر سر تحمیل حجاب اجباری و مقاومت جامعه و زنان در پس زدن اون یا به اصطلاح بد حجابی هستیم. دورهایی بوده که حتی در یک سال 134,000 نفر رو دستگیر کردن به جرم بدحجابی، بنابراین در گذشته البته. امروز اونقدر سختگیری ها شدید نیست به دلیل اینکه مردم تن نمیدن، زنان تن نمیدن. اما به هر حال خواستم بگم که جنگ بین زنان و حکومت اسلامی بر سر حجاب اجباری یکی از حوزه‌ها و حلقه‌های در واقع رویارویی زنان با یک ایدئولوژی زنستیز هست که سعی میکنه از حجاب اجباری یک پرچم ایدئولوژیک بسازه و اون رو جنبه نمادین ببخشه برای تعریف هویت خودش، همونطور که در خیلی از کشورها مثلا در دوران فاشیسم میدیدیم لباس جنبه نمادین پیدا میکرد، پیراهن قهوه‌ای یا در ایتالیا یا نظایر اونها. بنابراین میخواستم بگم حجاب اجباری یک جنبه کاملا ایدئولوژیک برای حکومت داره و به سادگی در کنار کوتاه نمیاد مگر آنکه تحت فشار جامعه عقب بنشینه و در واقع مجبور شده حداقل به بدحجابی تن بده، به اصطلاح بدحجابی.
ما این روزها گروه زیادی از زنان و فعالان مدنی رو میبینیم که دارن روی مسئله حجاب اجباری کار میکنن. نیروهای امنیتی و قوانین جمهوری اسلامی تا کجا میتونه به این سختگیری ها ادامه بده؟
در واقع در این حال این هم یک واقعیت است که حکومت اسلامی یک حکومت به شدت پراگماتیسته، یعنی در کشاقوسش با جامعه مدنی و با جنگش برای تحمیل ارزش‌های اسلامی هر جا که بتونه پیشروی میکنه و هر جا که نتونه اون رو عقب نشینی میکنه. در مورد شطرنج دیدیم، در مورد موسیقی دیدیم، در خیلی از حوزه‌های ورزش‌های زنانه دیدیم. بنابراین این که حکومت اسلامی تا کجا به این سختگیری ها میتونه ادامه بده، پاسخ من ساده است، آنجا که زورش برسه. ولی هرچه واکنش جامعه بیشتر بشه میتونه عقب نشینی هم بکنه. این نکته به هر حال به نظرم نباید نادیده گرفت که حکومت اسلامی به حفظ اقتدار خودش بیشتر از در واقع گشودن جبهه‌های گوناگون نبرد با جامعه مدنی میاندیشه. اما به هر حال این تلاشی که میکنه به نظر من یک تلاش مجزا نیست. بخشی از تلاش برای طالبانیزی کردن جامعه است که سالهاست در واقع بعد از شکست اصلاحات حکومت اسلامی با تلاش برای اسلامیزی کردن دانشگاه‌ها، یک دست کردن قدرت سیاسی و تحمیل حجاب اجباری و در واقع سختگیری‌های بیشتر سعی کرده که به اون پاسخ بده و به نظر من از این نظر همونطوری گفتم این هم باید یکی از حوزه های رویارویی جامعه مدنی و زنان ایران با حکومت اسلامی دانست که بسته به توان زنان عقب نشینی خواهد کرد و تا آنجایی که امکان پذیر براش باشه سعی میکنه اون رو در واقع تحمیل میکنه. جامعه رو مرتب تست میکنه که چقدر جامعه رو میشه به عقب راند یا نه، ولی من ارزیابی اینه که جامعه زنان ایران حتی در افغانستان میبینیم طالبان از اون ایدئالهاش مجبور شده عقب نشینی کنه به خاطر اینکه فشار جامعه مدنی افغانستان امروز طور دیگه است که 20 سال پیش بود. اینکه امروز فکر کنن بنیادگرایان اسلامی میتونن حجاب اجباری رو با سختگیری‌های بیشتر تحمیل کنن به نظرم یک افسانه است و در این زمینه هم شکست خواهند خورد. و نه اینکه حجاب فوراً برچیده بشه، اما زنان با آنچه که موضوع به بدحجابی است یا نوع در واقع شبه حجاب از طریق این جنگ ها به مبارزه خودشون ادامه خواهند داد تا برچیدن حجاب به گمان من در اون جامعه و تمام ارزش های اسلامی که در تناقض با ارزش های مدرن و جامعه مدنی امروز ایران قرار داره.
گفتگوی شنیدید با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس، در مورد فشارهایی که نیروی امنیتی به مسئله حجاب داره.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روسیه اعلام کرد بیش از 10,000 نظامی از مناطق هممرز با اوکراین به پادگان‌هایشان باز می‌گردند. تجمع نظامیان روس در نزدیکی مرزهای اوکراین باعث نگرانی‌ها از احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین و تنش‌های کم سابقه بین روسیه و کشورهای غربی شده بود. رایزنی‌های روسیه و ناتو برای کاهش این تنش‌ها احتمالاً اواسط ماه آتی میلادی برگزار خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که از بهار گذشته و به ویژه در ماه‌های اخیر انباشتن نیروهای نظامی روسیه در مناطق هم مرز با اوکراین نگرانی‌های جدی درباره حمله احتمالی روسیه به اوکراین را برانگیخته، سخنگوی کرملین مجدداً مدعی شد روسیه هیچگاه به هیچ کشوری حمله نکرده و برای هیچ کشوری تهدید نبوده. دمیتری پسکوف با حضور در شبکه تلویزیونی روسیه 24 گزارش ها درباره احتمال حمله روسیه به اوکراین را بی اساس و در راستای روسیه هراسی دانست و در این حال هشدار داد روسیه اقدامات تحریک‌آمیز را بی پاسخ نخواهد گذاشت. روسیه در سال 2008 در میان تنش‌های شدید با گرجستان به بهانه حمایت از روس زبانان در درگیری بین دولت و جدایی طلبان در این کشور مداخله کرده بود و در سال 2014 با اعزام نیروهای بدون نشان شبه جزیره اوکراینی کریمه را اشغال و به خاک خود الحاق کرد و سپس با ارسال سلاح و اعزام مخفیانه نیروهای نظامیش از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرده، هرچند همواره منکر مداخله نظامی در مناقشه اوکراین بوده. در ماه‌های گذشته روسیه بیش از 100,000 نظامی در مناطق هممرز با اوکراین مستقر کرده، اما میگوید آنها صرفاً مشغول برگزاری رزمایش هستند. شنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بیش از 10,000 نظامی پس از رزمایش یک ماه به محل استقرار دائمیشون باز می‌گردند. کشورهای غربی بارها به روسیه هشدار دادند حمله به اوکراین پیامدهای بسیار سنگین و هزینه هنگفتی برای روسیه در پی خواهد داشت. همزمان با تشدید تنش پیرامون اوکراین، تنش‌های روسیه با آمریکا و همپیمانانش در ناتو نیز اوج گرفته و در حالی که به گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حوصله مسکو به سر آمده، روسیه از کشورهای غربی خواسته تضمین‌های حقوقی امنیتی ارائه دهند. روسیه میگوید آماده مذاکره است، اما در پیشنویس مطالباتش هیچ اشاره‌ای به تعهدات مسکو نشده، بلکه این سند در بردارنده فهرست بلند تقاضاها از آمریکا و ناتوست تا نفوذ خود را در محدوده اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی کاهش دهند. شنبه این ستولتنبرگ دبیر کل ناتو به خبرنگاران گفت به روسیه پیشنهاد داده برای بررسی نگرانی های امنیتی متقابل نشست شورای روسیه و ناتو 12 ژانویه 23 دی ماه در بروکسل برگزار شود. همزمان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو از مطالبات کلیدی خود یعنی عدم گسترش ناتو به شرق و انصراف از پذیرش عضویت اوکراین و گرجستان و همچنین تضمین عدم استقرار تسلیحاتی که روسیه آن را تهدیدآمیز می‌داند در قلمرو اتحاد شوروی سابق و کشورهای هم مرز روسیه در اروپای شرقی چشم نخواهد پوشید. در حالی که کشورهای غربی و ناتو پیش پیش برخی مطالبات روسیه را قابل تأمل خواندند و برخی دیگر را رد کردند، مسکو هشدار داده عدم پذیرش مطالباتش با واکنش نظامی و فنی نظامی روبرو خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در مصاحبه‌ای در روز شنبه گفت کشورهای غربی می‌بایست یک جبهه متحد در برابر چین داشته باشند تا مانع سوء استفاده پکن در جهت تفرقه افکنی بین این کشورها شوند. به گفته جاستین ترودو کشورهای غربی وقتی برای دستیابی به فرصت‌های اقتصادی در چین رقابت می‌کنند، توسط این کشور به بازی گرفته می‌شوند و در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. نخست وزیر کانادا در مصاحبه با تلویزیون گلوبال افزود کشورهای غربی باید همکاری بهتری با یکدیگر داشته باشند تا چین نتواند با بازی خود آنها را به اختلاف بیندازد. در پی بازداشت مانگ وانجو مدیر ارشد شرکت هوای و دختر بنیانگذار این شرکت در دی ماه سال 1397 در ونکوور به درخواست آمریکا و بازداشت متقابل دو شهروند کانادایی در همان سال در چین، روابط دو کشور دچار تنش شد. تنشی که به رغم آزادی منگ وانجو و دو شهروند کانادایی بهبود نیافته است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.